رهایی از عوامل حواس پرتی. میلیاردر با انگشت کوچیکش به مدل یادگیری اشاره کرد. جمله هک شده روی مغز افراد موفق رو خاطرتون هست؟ اعتیاد به عوامل حواس پرتی حکم مرگ بهره‌وری خلاقانه شما رو داره. همین جمله راهنمای ما توی بخش دوم جلسه آموزشی امروز صبح و تصمیم گرفتم به شکل عمقی درباره اهمیت پیروزی در جنگ علیه عوامل حواس پرتی و انحرافات سایبری براتون توضیح بدم، چون این یک موزل جدی توی فرهنگ ماست. فناوری جدید و شبکه‌های اجتماعی از برخی جهات نه تنها قله‌های قابلیت مثمر ما رو فرسایش میدن، بلکه ما رو آموزش میدن که کمتر انسان باشیم. حالا دیگه ما مکالمات واقعی کمتر، ارتباط واقعی کمتر و تعاملات معنادار کمتری با هم داریم. کارآفرین اعتراف کرد بعد هر چی بیشتر از جلسات آموزشی میگذره، بیشتر متوجه این موضوع میشن. میلیاردر ادامه داد: پر کردن ساعات ارزشمند با فعالیت‌های بی‌معنی برای اغلب مردم حکم مخدر رو پیدا کرده. ما از لحاظ عقلانی میدونیم که نباید وقتمون رو روی فعالیت‌هایی که ارزششون صفره تلف کنیم، اما از لحاظ احساسی نمیتونیم به وسوسه‌اش غلبه کنیم. نمیتونیم با این چیزی مبارزه کنیم که وجودمون بهش قلاب شده. این موزل باعث میشه که سازمان‌ها میلیاردها دلار از لحاظ افت بهره‌وری و کیفیت ضرر کنن. همونطور که قبلا گفتم، مردم توی این دوره روی کاری که انجام میدن تمرکز کافی ندارن و بیشتر از هر دوره دیگه ای توی کارشون مرتکب خطا میشن. تمرکز ارزشمندشون توسط استفاده احمقانه از تکنولوژی دزدیده شده و همین موضوع به قیمت خلق بهترین شاهکار و تحت قاعده در بردن زندگیشون براشون تموم شد. میلیاردر صنعتی مکس کرد، منظره اطراف رو نگاه کرد، به گل‌هایی که مرتب دور خونش قرار گرفته بودن، به کشتی‌های حمل کانتینر که روی افق به نظر نمی‌اومد از جاشون تکون خورده باشن، و در آخر به خود اقیانوس خیره شد. بعد گفت: ببینید رفقا، من عاشق دنیای مدرنم. واقعا راست میگم، بدون این همه فناوری که امروزه توی دسترس ما هست، زندگی خیلی سخت‌تر می‌شد. کسب و کارم اینقدری که الان موفق نمی‌شد، بهره‌وریم به این اندازه نبود و احتمالاً الان پیش شما نبودم. در حالی که یک دلفین به آرامی توی آب شنا می‌کرد، هنرمند پرسید: چرا نبودید؟ دلفین به طرز شگفت‌انگیزی از آب بیرون پرید، 4 بار توی هوا چرخ زد و با صدای شالاپ شلوپ بلندی برگشت توی آب. آقای رایلی به نظر خوشنود می‌اومد. با خودش زمزمه کرد: خیلی خوشحالم که روش جذب کردن معجزات رو کشف کردم و بی‌صبرانه منتظرم که به این دو عزیز یاد بدم تا اونها هم همین کارو برای خودشون انجام بدن. و بعد حرفش رو ادامه داد: وقتی مریض بودم تمام نوآوری‌های موجود در پزشکی جونم رو نجات دادن. راستش فناوری اگر به روش صحیح به کار گرفته بشه چیز فوق‌العاده‌ایه. چیزی که من رو نگران می‌کنه اینه که مردم امروز فناوری رو به روش‌های ابلهانه استفاده می‌کنن. تعداد زیادی از افراد با قابلیت به سندروم تمرکز شکسته مبتلان، چون زندگی حرفه‌ای و شخصیشون رو با کلی ابزار الکترونیکی، حواس پرتی دیجیتال و هیاهوی سایبری پر کردن. اگر می‌خواید جزء برنده‌ها باشید، لطفاً استادان بزرگ تاریخ رو الگو قرار بدید و تمام لایه‌های پیچیدگی رو از روزهاتون پاک کنید. همه چیز رو ساده کنید، به حالتی تبدیلشون کنید که مقاومت کمتری در مقابل حرکت به جلو نشون بدن. به یک نابگرا تبدیل بشید. کم و گزیده خیلی بهتر از زیاده. فقط روی چند پروژه کاری معدود تمرکز کنید تا نتایج کارتون عالی بشن، نه اینکه تمرکزتون رو روی تعداد زیادی از زمینه‌ها بذارید و اون رو رقیق کنید. و از لحاظ ارتباط اجتماعی تعداد دوستان کمتری داشته باشید، اما ارتباطتون رو با اونها عمیق کنید تا غنی بشه. دعوت کمتری رو بپذیرید، در مراسم تفریحی کمتری شرکت کنید و تعداد کمتری کتاب رو مطالعه کنید و درشون به درجه استادی برسید، به جای اینکه تعداد زیادی کتاب رو سرسری خونده باشید. تمرکز شدید روی اون چه بیشترین اهمیت رو داره روشیه که حرفه‌ای‌ها پیروزی رو با اون می‌شناسن. همه چیز رو ساده کنید، ساده کنید، ساده کنید. دست از مدیریت کردن زمان بردارید و تمرکزتون رو مدیریت کنید. حالا در این جامعه شلوغ و بی‌تمرکزی که درش زندگی می‌کنیم، اصلی برای رسیدن به عظمت وجود داره. هنرمند گفت: ممنون که اینقدر چیز یادمون میدید. حالا درک میکنم که مشغول بودن الزاماً به معنای بهره بر بودن نیست. همینطور متوجه شدم که وقتی دارم روی یک نقاشی جدید کار میکنم، هرچه بیشتر به هنر عالی نزدیک میشم، بخش تاریک وجودم میخواد حواسم پرت بشه تا دیگه نتونم یه اثر مهیرالعقول خلق کنم. حالا که بهش فکر میکنم، میبینم این موضوع به کرات اتفاق افتاده. به محض اینکه به خلق یک کار عالی نزدیک میشم، خودم برنامه روتین کارم رو به هم میریزم، میرم سراغ اینترنت اینترنت، میرم سراغ وبگردی، شبها دیرتر میخوابم، تمام قسمت سریال های محبوبم رو یه جا تماشا میکنم، یا تمام شب با دوستان مجازیم بازی های کامپیوتری میکنم. بعضی وقتا هم زیادی شراب قرمز ارزون میخورم. میلیاردر با لحن قدرتمند اعلام موافقت کرد. هرچه به نبوغت نزدیکتر میشی بیشتر شاهد این خواهی بود که ترس ها توی کارت خرابکاری کنن. کم کم از اینکه بخوای روش زندگی توده مردم رو کنار بذاری و با عوارض جانبی تعالی دست به گریبان بشی وحشت میکنی. عوارضی مثل متفاوت بودن با دیگران، حسادت رقبا، فشار لازم برای بهتر خلق کردن پروژه بعدی و در مسیر عروجت به سمت چیره دستی هنر، مدام استراب شکسته که به سراغت میاد. از فکر این که به اندازه کافی خوب نباشی ترس برد میداره. میترسی قدم در مسیرهای جدید بذاری. بنابراین هسته آمیگدال مغزت که یک توده بادومی شکل سلهای خاکستری که وظیفش تشخیص ترس حسابی فعال میشه و شروع میکنی به از بین بردن بهره وریت که خودت ایجادش کرده بودی. میدونید ما همه توی وجودمون یک خرابکار ناخودآگاه داریم که در وجه ضعیف وجودمون توی کمین نشسته. خبر خوب اینه که وقتی شما از این شرایط آگاه بشین، هنرمند با انرژی طول سگی که صاحبش رو بعد از یک روز کامل دیده پرید وسط حرف میلیارده، اون وقت میتونم تصمیم هر روزه بهتری بگیرم که نتایج هر روزه بهتر رو برام برمقام بیاره. دقیقا وقتی تو از این واقعیت آگاهی که با نزدیک شدن به والاترین استعدادها و درخشانترین موهبتها وجه ترسانت رو طغیان میکنه و سعی میکنه شاهکارت رو خراب کنه و این کار رو از طریق توجه به عوامل حواس پرتی و راههای فرار موجود انجام میده تا از تموم کردن اون شاهکار جلوگیری کنه، اون وقته که تو با آگاهی از این موضوع میتونی از رفتارهای خود ویرانگرانت جلوگیری کنی و اونها رو مدیریت کنی. میتونی از حیطه اون رفتارها خارج بشی. میتونی خیلی ساده با مشاهده تلاشهاش برای خراب کردن روند تعالیت خلق قدرتش کنی. کارآفرین گفت این بینش خیلی ژرفه. الان متوجه میشم که چرا مدام در حال محدود کردن بهره‌وری، عملکرد و اثرگذاریم روی شرکتم هستم. مثلا یک هدف مهم در نظر میگیرم، تیممو درگیرش میکنم، تعهدات اولیه‌مون رو با نظم و ترتیب انجام میدیم، بعد به یک بار دوچار حواس پرتی میشم، به پروژه بعدی جواب مثبت میدم، به پیچیدگی کسب و کارم اضافه میکنم، روزهام رو پر میکنم از جلسات بیفایده با افرادی که عاشق شنیدن صدای خودشونه، پیام‌های موبایلم رو با وسواس چک میکنم، اخبار داغ رسانه‌ها رو مثل یک فریضه مذهبی دنبال میکنم. امروز صبح برام کاملا روشن شد که چطور دارم بازدهیم رو خراب میکنم. همچنین خیلی واضحه که به مهملات دیجیتالی که شما ازش حرف میزنیم به شدت اعتیاد دارم. اگر بخوام باهاتون صادق باشم باید بگم هنوز نتونستم چند تا از رابطه‌های احساسی قبلیم رو با خودم حل کنم، چون خیلی راحت میتونم زندگی اون افراد رو از شبکه‌های اجتماعی تماشا کنم. حالا میفهمم ساعت زیادی رو که میتونستم کلی خلاقیت به خرج بدم توی فضای مجازی تلف کردم، همونطور که شما فرمودین آقای رایلی. حالا میفهمم چرا استیو جابز آیفونی رو که به تمام دنیا میفروخت دست بچه‌های خودش نداد. اون درک کرده بود که این وسیله اگر به روش درست به کار گرفته نشه چقدر میتونه جذابیت کاذب داشته باشه و چقدر میتونه باعث بشه ما انسان‌ها کمتر انسان باشیم و کمتر زندگی کنیم. میلیاردر دستی به هوا بلند کرد. یک دستیار دیگه خودش رو از کلبه ساحلی رسوند به ساحلی که حالا زیر نور آفتاب قرار گرفته بود. پیراهن اتو خورده سفید، شلوارک قایقرانی زغالی به تن داشت و صندل‌های چرم مشکی به پا داشت که پیدا بود خوب ازشون نگهداری کرده. مرد جوان در حالی که یک سینی با علائم مرموز روش رو به دست دولتمند میداد با لهجه فرانسوی گفت بفرمایید قربان. در مرکز اون سینی مدلی از مغز انسان قرار داشت. حالا بیایید علم عصب شناسی مربوط به خود ویرانگری رو کشف کنیم تا شما رفقا درک بهتری ازش پیدا کنید و بتونید بهش غلبه کنید. یادتون باشه هر کدوم از ما چیزی رو داره که سخنران با عنوان مغز باستانی ازش یاد میکنه که از دستگاه لیمبیک تشکیل شده. دستگاه لیمبیک ساختاری از مغزه که در دو سمت تالاموس و درست زیر مخ قرار داره. هسته آمیگدال که چند دقیقه قبل دربارش حرف زدم بخشی از این قسمت محسوب میشه. هزاران سال قبل مغز ابتدای ما وظیفش در امان نگه داشتن ما در دنیای بدوی بوده که تهدیدهای زیادی از جمله گرسنگی، سرما، گرما، قبایل متجاوز، ببرهای تیز دندون درش وجود داشتن. مغز باستانی یا ابتدایی وظیفش فقط یک چیزه، نگه داشتن ما در حالت پایدار و هشدار دادن به ما درباره خطرات تا ما بتونیم زنده بمونیم و ادامه نسل بدیم. بعد مؤدبانه پرسید هنوز حواستون با منه؟ کارآفرین و هنرمند یک صدا جواب دادن بله حواسمون هست. عالیه. یکی از خصیصه‌های حیرت انگیز مغز باستانی اینه که به صورت پیش‌فرض به حالت منفی متمایله. اون بخش از مغز ما برای اینکه ما رو پیوسته در امان نگه داره، علاقه چندانی به نکات مثبت محیط اطراف نداره و به واسطه وظیفه حفاظتی که داره و به طور خاص روی این متمرکزه که به ما نشون بده چه چیزهایی بد و خطرناکن. بعد با لحنی شاد اضافه کرد. حالت پیش‌فرض مغز ما اینه که در جستجوی کشف خطر باشه. بنابراین در گذشته که زندگی بی‌رحمانه‌تر و وحشیانه‌تر بوده، انسان‌ها میتونستن با چابکی نسبت به خطرات واکنش نشون بدن و زنده بمونن. این مکانیزم برای اجداد ما به شدت مفید بوده. اما در دنیای امروز اغلب ما به طور روزمره با مرگ دست و پنجه نرم نمی‌کنیم. واقعیت اینه که در این دوره کیفیت زندگی یک انسان معمولی خیلی بالاتر از کیفیت زندگی خانواده‌های سلطنتی در چند صد سال قبله. لطفاً به این موهبتی که در اختیار داریم خوب فکر کنید. دولتمن کمی چای نوشید. با وجود اینکه به خاطر تمایل ذاتی مغز باستانی به مسائل منفی، ما پیوسته در حال جستجوی مسائلی هستیم که امنیتمون رو مختل می‌کنند، ما در حالت فوق هوشیار قرار می‌گیریم. اغلب اوقات مضطرب و تحت تنش هستیم. حتی وقتی که اوضاع به خوبی پیش میره، جالب نه؟ کارآفرین در حالی که از چایش لذت می‌برد به این موضوع اشاره کرد. حالا معلوم شد که چرا ما چنین طرز فکری داریم. حالا میفهمم که چرا اغلب اوقات حس میکنم به اندازه کافی موفقیت نداشتم، حتی با اینکه موفقیتم از تمام کسانی که میشناسم بیشتره. من یک کسب و کار موفق دارم، ثروت زیادی جمع کردم و قبل از اون که سرمایه گذارهام حریص بشن واقعا زندگیم زیبا بود، ولی با وجود تمام چیزهایی که دارم، مغزم همیشه انگار روی چیزهای متمرکزی که اونها رو ندارم، زمینه هایی که توشون احساس کمبود میکنم و معمولا انتظار برنده شدن ندارم. این افکار دیوونم میکنن و به ندرت احساس آرامش میکنم. کارفرین دستاشو روی سینش قلاب کرد. هنرمند در حالی که موهای بافتش در نسیم معطر تکون میخورد، بوسه ای رو براشون فرستاد. میلیاردر گفت تئودور روزولت گفته ای داره که فکر میکنم شنیدنش خیلی مهم باشه. کارفرین همونطور که دست به سینه بود پرسید چی گفته؟ میلیاردر جواب داد مقایسه دزد شادیه. ببینید، اگر قرار به مقایسه باشه، همیشه کسی هست که ثروت یا شهرت بیشتری از شما داشته باشه. به حرفی فکر کنید که قبلا درباره رهایی از غم داشتن و نداشتن زدن و به وقتش بدونید اون چه که دارید براتون کافیه. کارآفرین مؤدبانه گفت بله خاطرم هست. آتش بیشتر و بیشتر همیشه از باور کمبود ناشی میشه و بخش زیادی از این باور از طرز کار مغز باستانی شما سرچشمه میگیره. مغزتون محیط اطراف شما رو ورانداز میکنه، تمایل به منفی نگریش رو فعال میکنه و مانع از این میشه که بتونید از داشته هاتون لذت ببرید. بیایید قضیه رو کمی پیچیده تر کنیم. به مرور زمان مغز انسان دستخوش تکامل شده و همینطور قشر پیشپیشانی مغز توسعه پیدا کرده. قشر پیشپیشانی بخشی از مغز ماست که مسئولیت تفکر در سطح بالاتر رو بر عهده داره. عصبشناسا ازش به عنوان جواهر روی تاج منطقه پیشرفته یاد میکنن. سخنران ازش با عبارت مغز متعالی اسم میبره. اما نکته اینجاست که هرچه ما رویا پردازی هامون رو بزرگتر کنیم، سریعتر یاد بگیریم و سطح خلاقیت و بهره‌وری و عملکردمون بالاتر بره، نوعی تقابل بین مغز باستانی و مغز متعالی در میگیره. یعنی با هم وارد جنگ میشن. مغز بدوی رشد ما رو حس میکنه، متوجه میشه که ما در حال ترک دایره امن شناخته هاییم و یک باره به کار میفته، چون میبینه که ما در حال کنار گذاشتن روش های سنتیمون هستیم. بنابراین تهدید رو حس میکنه، حتی اگر اون تهدید در راستای رشد شخصی و حرفه‌ای ما باشه. ما قطعاً باید جسارت قدم گذاشتن به روی قلمروی ناشناخته ها رو به خودمون بدیم. یعنی قلمرویی که امکان دستیابی به نبوغ ذاتی و تبدیل شدن به آنچه که برامون مقدر شده رو مهیا میکنه. دونستن این که شهامت و استعدادهامون بیشتر از این هاست جریان عظیمی از هیجان رو به قلب انسان سرازیر میکنه. علم به این موضوع که از بزرگترین گنجینه هاست که باعث میشه زندگی ارزش زیستن رو داشته باشه. آبراهام مازلو، روانشناس برجسته، زمانی گفت اگر برنامه شما این باشه که به کسی که کمتر از اونچه تواناییش رو دارید تبدیل بشید، احتمالاً در تمام عمرتون غمگین خواهید بود. اما به محض اینکه ما دایره آشنا و راحتمون رو ترک کنیم و چیزهای جدید رو امتحان کنیم، هسته آمیگدال مغزمون به صورت تخت گاز به کار میفته. عصب واگوس تحریک میشه و هورمون ترس یا همون کورتیزول شروع میکنه به ترشح. و همون لحظه است که شروع میکنیم به نابود کردن تمایلاتی که مغز متعالیمون میخواد ما متوجهشون بشیم. هنرمند گفت پس معلوم شد چرا عده کمی از افراد در سطح بالای خلاق و بهره برن. وقتی ما قلمرو راحتیمون رو ترک میکنیم مغز باستانی فعال میشه. وقتی سطح تخصص و تاثیرگذاریمون رو بالا میبریم مغز باستانی به واسطه این تغییر دچار ترس میشه. دقیقاً. بعدش هورمون کورتیزول توی بدن آزاد میشه. ادراکمون ضعیف میشه، تنفسمون سطحی و تون میشه و وارد حالت مبارزه یا فرار میشیم. در واقع سه گزینه که هنگام ترس مقابله رو داریم فرار، مبارزه و میخکوب شدنه. هنرمند اضافه کرد تفکر برتر ما میخواد که رشد کنیم، تکامل پیدا کنیم، شاهکارهای بیشتری خلق کنیم، زندگی بهتری داشته باشیم و منبع الهام تمام دنیا بشیم. اما نبردی توی مغزمون در میگیره و مغز باستانی یا همون بدوی ما تلاش میکنه مانع تکامل ما بشه. میلیاردر گفت دقیقاً و مشتی به علامت موافقت به مشت هنرمند کوبید. کارآفرین پرسید و به این ترتیب وقتی صحبت به زمینه دوم تمرکز افراد تاریخ ساز یعنی رهایی از عوامل حواس پرتی میرسه، گمونم به خاطر این ترسه که ما هر چه عامل انحراف ذهنی هست رو با آغوش باز میپذیریم که حتی شده برای یک دقیقه احساس بهتری داشته باشیم. نه، میلیاردر تایید کرد این حقیقته و همینطور برای فرار از ناراحتی که نزدیک شدن به نبوغ ذاتیمون در ما ایجاد میکنه. این قسمت واقعا خیلی برام مهمه. هنرمند نمیتونست هیجانش رو مخفی کنه. شما همین الان برامون توضیح دادین که چرا مردم ما اینقدر به عوامل حواس پرتی اعتیاد دارن و اینکه چرا توده مردم هیچ وقت عظمت واقعیشون رو تجربه نمیکنن. و گمونم به همین دلیل که افراد خلاق و بهره ور سلحشوران واقعی جامعه ما محسوب میشن. ما نه تنها باید توهین‌های افراد منفی باف و حملات منتقدانی رو که هنرمون رو درک نمی‌کنند تحمل کنیم، بلکه باید شهامتش رو داشته باشیم که زنگ‌های هشدار مغز باستانیمون رو که ملتمسانه ازمون می‌خواد برای رسیدن به عظمت اقدامی نکنیم نادیده بگیریم. میلیاردر شادمانه گفت چقدر شاعرانه گفتی دوست من، و دوباره همون رقص مختصرش رو اجرا کرد. خانم خدمتکاری که سرگرم جارو کشیدن ایوان بود فقط سر به طرف این جون بود. دولتمند گفت خیلی شجاعت میخواد که وحشت ناشی از رشد شخصی و حرفه‌ای رو درونتون احساس کنید و با وجود این به مسیر ادامه بدید، حتی وقتی که فکر میکنید الانه که بمیرید. اما برای تبدیل شدن به اسطوره باید در زمانی که میترسید راه رو ادامه بدید. شما رفقا خلق کننده شاهکارهای بزرگی و تمام خلق کننده ها به طور مستمر و هر روز در حال پس زدن ترس هاشونن تا به سطوح بالای دلاوری، اثرگذاری و آزادی فردی برسن و پاداش فوق‌العاده‌ای که با ابراز نقاط قوت و موهبت هاتون دریافت میکنید فقط محدود به نتیجه تلاش های قهرمانانتون نمیشه. پاداش اصلی شخصیت جدیدیه که واسطه قدم گذاشتن در آتش ترس و تحمل حرم امتحان های لازم در مسیر تعالی برای خودتون میسازید. اون وقت خودتون رو بهتر میشناسین، توانایی هاتون رو واضح تر میبینید، اعتماد به نفستون بالاتر میره، کمتر به جلب رضایت جماعت احساس نیاز میکنید و شروع میکنید به زیستن یک زندگی اصیل، نه اون زندگی پلاستیکی که توسط دنیایی تولید شده که چشم نداره آزادی شما رو ببینه. میلیاردر جرعه ای از بطری آبش خورد و بعد توضیح دادن اهمیت رهایی از قفل مرگ فناوری دیجیتال و انحرافات سایبری رو از سر گرفت. و اینجاست که جادوی عضویت در باشگاه پنج صبحیا برای شما به کار میفته. یکی از روش‌هایی که مردان و زنان بزرگ دنیا از طریق اون از سردرگمی حذر می‌کردن، گنجوندن آرامش و سکوت در بخش ابتدایی روزشون بوده. این برنامه زیبا وقت لازم رو در اختیارشون قرار میداد تا از سردرگمی‌ها رها بشن، از خود زندگی لذت ببرن، باشی‌های خلاقیتشون رو از نو پر کنن و خود متعالیشون رو رشد بدن، موهبت‌هاشون رو بشمارن و فضایل و ارزش‌هایی که زندگیشون رو روی اونها بنا کرده بودن ریشه دارتر کنن. بسیاری از افرادی که مایه ترقی تمدن ما شدن در عادات سحرخیزی با هم بچه اشتراک دارن. کارآفرین پرسید ممکنه چند نفرشون رو اسم ببرید؟ میلیاردر جواب داد یکیشون جان گریشام نویسنده معروفه و باقی مشاهیر سحرخیز شامل موزارت، جورجیا اوکیف، فرانک لوید رایت و ارنست همینگوی هستند که به قول خودش در صبح زود هیچ کس نیست که مزاحمت بشه و هوا خنک یا سرده. وقتی شروع به نوشتن میکنی گرم میشی. هنرمند گفت بتهوون هم سحرخیز بود. افراد بزرگ زمان زیادی رو در تنهایی صرف میکردن. تنهایی منظورم تنهاییه که میتونه قبل از بالا آمدن خورشید داشته باشی. قدرت، مهارت و ارتباط لازم رو برای انسان بهتر شدن توی شما تقویت میکنه و به قول معروف رشد و تعالی نیازمند عزلت نشینیه. شما میتونید تمام روز توی این دنیا باشید، بی وقفه درباره هزار و یک موضوع بی اهمیت حرف بزنید، یا میتونید با به کار انداختن استعدادها، پالایش مهارتها و تبدیل شدن به عوامل رشدی که دیگران رو هم تعالی میده دنیا رو دگرگون کنید، اما نمیتونید جفتش رو با هم انجام بدید. الدار شافر، روانشناس دانشگاه پرینستون، اصطلاح پهنای باند ادراکی رو برای شرح دادن این نکته استفاده میکنه. ما هر روز رو که از خواب بیدار میشیم ظرفیت ذهنی محدودی داریم و هرقدر توجهمون رو به عواملی مثل اخبار، فضای مجازی، کار، سلامتی و زندگی معنوی معطوف کنیم، بخشی از تمرکزمون رو روی هر یک از این فعالیت‌ها جا می‌ذاریم. این بینش خیلی مهمیه که باید مد نظر قرار بدیم. تعجبی نداره که اغلب ما با رسیدن ظهر دیگه قادر به متمرکز موندن روی تکالیف مهم نیستیم. ما تمام پهنای باندمون رو استفاده کردیم. سوفی لیروی، استاد دانشکده کسب و کار در دانشگاه مینسوتا، از تمرکزی که ما روی عوامل حواس پرتی و باقی انحرافات معطوف می‌کنیم با عنوان پسماند تمرکز یاد می‌کنه. اون کشف کرد که مردم زمانی که در طول روز مدام حواس خودشون رو با جابجا شدن روی تکالیف مختلف پرت می‌کنن، بهره‌وریشون کاهش پیدا می‌کنه، چرا که هر بار بخش ارزشمندی از تمرکزشون رو روی اهداف متعدد جا می‌ذارن. راه حل دقیقا این چیزیه که من پیشنهاد میدم. عوض این که مدام تغییر مسیر بدید، در هر مرحله فقط روی یک هدف ارزشمند کار کنید و این کار رو در یک محیط ساکت انجام بدید. آلبرت اینشتین این موضوع رو به زیبایی شرح داده و گفته تنها کسانی که خودشون رو با تمام قوا و روح وقف یک آرمان میکنن میتونن به درجه استادی برسن. به همین دلیل رسیدن به تعالی نیازمند تمام وجود فرده. این یکی از حفاظت شده ترین رازهای جماعت خبره و تاریخ سازه. اونها پهنای باند تمرکزشون رو با چیزهای متعدد اشغال نمی کنن. اونها موهبتهای خلاقانشون رو با دنبال کردن هر عامل حواس پرتی زرق و برقدار و هر فرصت جذابی که سر راهشون قرار می گیره رقیب نمی کنن. نه، در عوض انضباط شدید مورد نیاز برای انجام چند کار مشخص رو تمرین می کنن. البته در سطح متعالی. همونطور که قبلا گفتم افراد بزرگ درک میکنن که تنها خلق یک شاهکار اصیل و ماندگار برای نسلها خیلی هوشمندانه تر از هزاران پروژه است که هیچ نبوغی در خودشون ندارن. و لطفا این رو هم به یاد داشته باشین، زمانی رو که 95% مردم هدر میدن، 5% مردم مثل گنج ازش استفاده میکنن. ساعت 5 صبح زمان حداقل حواس پرتی و نهایت شکوه انسانی و آرامشه. بنابراین از اهرم ساعت پیروزی به خوبی استفاده کنید. به این ترتیب جهش‌های کوانتومی رو در بهره‌وری و تعالی فردی تجربه می‌کنید. نمی‌خوام بیش از این وارد بحث عصب‌شناسی بشم که امروز صبح باهاتون مطرح کردم. اما یک مفهوم دیگه هست که دلم می‌خواد با شما در میون بذارم. عنوانش هست هایپوفرانتیلیته زودگذر. هنرمند در حالی که میخندید پرسید هایپو چی 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 چیه زودگذر؟ میلیاردر راه افتاد طرف درخت بلندی که تنه قطورش سن زیادش رو فریاد میزد. یک میز گرد و پهن چوبی آفتاب خورده زیر درخت قرار داشت. روی سطح این میز الگویی با دقت و ظرافت حک شده بود. اگر اون رو میدیدید حسابی تحت تاثیر قرار میگرفتید و محصور میشدید. دولتمند گلوی صاف کرد و مقداری چای لیمو نوشید. بعد از چند ثانیه شروع کرد به قرقره کردن چای. بله قرقره. وقتی شما صبح زود بیدارید و تنهایید، از آشفتگی و هیاهو دورید و تمرکزتون به وسیله فناوری، جلسات و باقی نیروهای محدود کننده بهره‌وری هزار تکه نمیشه. بنابراین قشر پیش پیشانی مغزتون که مسئولیت تفکر منطقی و همینطور نگرانی دائمی رو بر عهده داره برای مدت کوتاهی خاموش میشه. اطلاعات جالبیه نه؟ این همون قسمت زودگذر از هایپوفرانتیلیته زودگذره. این اتفاق به صورتی موقت رخ میده. تحلیل‌های بلا انقطاع، افکار نشخوار شونده و بیش‌فکری استرس‌زا متوقف میشه. ذهنتون از تلاش برای حل کردن همه جانبه مسائل به نگرانی درباره مسائلی که احتمالاً هیچ وقت قرار نیست اتفاق بیفتن دست برمی‌داره. امواج مغزتون از حالت بتای معمولی به حالت آلفا و گاهی حتی به تتا تغییر فرکانس میده. تنهایی، سکون و سکوت سپیده دم باعث ترشح پیام رسان عصبی مثل دوپامین و سروتونین میشه و شما به طور طبیعی و خودکار وارد فاز جریان میشین. آقای رایلی دست چپش رو روی الگوی میز حرکت داد و محتوای الگو رو بهشون توضیح داد. خب بریم سراغ راز نبوغ صبحگاهی. ساعت 5 صبح چیزی که داریم آرامش، سکوت و تنهاییه. امواج مغزی از محدوده بتا به آلفا و از آلفا به تتا تغییر فرکانس میدن. بعد از اون داروخونه تعالی در مغزمون برانگیخته میشه و عملکردش ارتقا پیدا میکنه. کاهش ترشح کورتیزول، افزایش ترشح دوپامین و افزایش سطح بالای سروتونین. و بعد از اون آرام شدن قشر پیشانی مغز رخ میده. دسترسی به بینش‌های نبوغ‌آمیز اتفاق می‌افته، خلاقیتمون پیشرفت می‌کنه و عملکرد متعالی رو شروع می‌کنیم و وارد فاز جریان می‌شیم. دولتمند با اشتیاق اضافه کرد فاز جریان همون نقطه اوج ذهنیه که تمام افراد استثنایی مثل ویولونیست‌ها، چهره‌های ورزشی، آشپزهای نخبه، دانشمندهای باهوش، کارآفرین‌های امپراتورسازی و راهبران افسانه‌ای حین خلق بهترین محصولاتشون درش قرار می‌گیرن. وقتی شما به دور از مشغله‌ها موهبت آرامش صبح رو به خودتون هدیه میدین، ظرفیت دائمی تمام انسان‌ها برای دسترسی به نقطه اوج نبوغ ناب فعال میشه. کارآفرین در حالی که یواشکی موبایلش رو توی جیب شلوارکش می‌گذاشت گفت: هایپوفرنتیلیته زودگذر چه الگوی مفیدیه. هنرمند اعلام کرد اگر مردم این اطلاعات رو می‌دونستن کل دنیا دگرگون می‌شد. کارآفرین پیشنهاد داد باید این موضوعات رو توی مدرسه به بچه‌ها درس بدن. میلیاردر به قصد موافقت گفت کاملا درسته، اما یک بار دیگه باید اعتبار تمام این اطلاعات و متد شناسی متحول کننده ای رو که قراره به زودی بهتون آموزش بدم تا بتونید این اطلاعات قدرتمند رو به کار ببندید رو با آقای سخنران بدم. اون بزرگترین معلم من بوده و بدون شک بهترین انسانیه که میشناسم. نبوغ بدون شرافت چندان من رو تحت تاثیر قرار نمیده. موفقیت غیر معمول بدون شفقت غیر معمول بی‌معناست. و موافقم که اگر این اطلاعات به تمام افراد بشر آموزش داده می شد و اونها تعهد لازم رو برای به کار بستنش داشتن، کل دنیا پیشرفت می کرد. چون در اون صورت تک تک ما انسان ها قدرت نهفتمون رو در اختیار می گرفتیم و اون رو زندگی می کردیم. در نتیجه نتایج خارق‌العاده‌ای رو رقم می زدیم و به سطح انسان های پرشکوه صعود می کردیم.